أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما در باب زنون بودیم و در باب زنون بعد از اینکه یک جمع‌بندی در باب قحط کردیم و بعد هم یک توضیحی دادیم در باب مسئله زنون، رسیدیم به این مطلب که اشکالی وجود داره در حجیت زنون و اینکه شارع ما رو به زن دعوت کرده باشه و تعبد داده باشه، اشکال ما هم چیه؟ اشکال اینه که این مستلزم، خدمت شما که عرض بکنم، دو تا اشکال بود. اشکال اولی که کاری نداریم، الان دیگه جواب دادیم. اشکال دوم این بود که این مستلزم تحلیل حرام و تحریم حلاله. دو تا تقریر تو این تحریم حلال و تحلیل حرام هست. یکیشو من پررنگتر کردم که بحث تفویت مصلحت و رسیدن به مصلحت بود. یکی دیگر هم اصولیون بیان میکنن، میگن احکام خمسه همه با هم در تضادن. حالا اون تضاد همشون رو نگیم که تو اجتماع رو نه میگن، همینجا بحث بکنیم. میگن موضوع واحد نمیتونه محل دو حکم متضاد یا دو حکم مثل قرار بگیره. اجتماع مثلان و اجتماع متضادین محال، لذا یه شی نمیتونه هم حکم حرمت داشته باشه هم وجوب. شما میگید از طرفی واقعیتش و ثبوتش وجوبه و شما به حکم حرمت رسیدید، نمیشه. شیء واحد هم وجوب هم حرمت نمیشه، حتی اگه ثبوتش حلیت هم باشه و شما به باز حلیت برسیدن باز مشکل پیدا میکنه. یعنی یه حکمی شما با زنون بهش رسیدی، یه حکمی شارع اینجا جر کردی، یه حکمی هم در واقع وجود داره، اینم نمیشه. چرا؟ چون اجتماع مثلین پیش میاد، یعنی دو حکم مثل هم دیگه، دو تا حلیت بر شیء واحد جمع نمیشن، که به خاطر اون بحث منطقی که میگفتیم اجتماع مثلین ممکن نیست که در منطق خونده. خب حالا هر دو تا تقریر هست. عرض کردم این بیان مرحوم ابن قبه، بعدا مفصلتر با ابعاد بیشتری بقیه هی مطرحش میکنه. خب مرحوم صاحب فصول بعد از اون جواب نقضی میخواد یه جواب حلی بده. جواب حلیش بیشتر ناظر به اینه که این دوتا حکم اصلا با هم در تضاد نیستن یا مثلان نیستن. چرا؟ چون موضوع این دوتا حکم با هم متفاوته. ایشون میگه ببینید، اگه منظورت از تحریم حلال، منظور شما از تحریم حلال و تحلیل حرام اینه که ما یه حکم ظاهری داریم، یه واقعی دیگه. حکم واقعی همون حکم ثبوتیه، حکم ظاهری همونیه که با اصل عملی و اماره ثابت میشه. اگه تحلیل حرام منظور تحلیل حرام ظاهریه، یعنی حکم ظاهری که حرمت، ما به تحلیلش رسیدیم، به حلیتش رسیدیم، که اینو ما اصلا قبول نداریم. حجیت اماره این کار رو نمی کنه. حجیت اماره تهش یه حکم ظاهری میذاره تو کاسه شما، تمام شد. حالا با اجماع باشه یا با شهرت باشه یا خبر واحد باشه یا با هر چی، یا حتی با اصل عملی باشه، یعنی از مجموع تمام اون امارات و ادله‌ای که داره یه حکم ظاهری برات میمونه. لذا قول به حجیت اماره اصلا مستلزمه، بفرمایید، مستلزمه این که حکم ظاهری حلیت بشه حکم ظاهری حرمت نیست. حلیت ظاهری رو عوض نمی کنه بشه حرمت، یه حکم. اگه منظورتون اینه که حرمت واقعی میشه حلال ظاهری، یعنی یه حکمی در ثبوتش حرامه، مثلا شرب توتون، ما با امارات میرسیم به حلیتش در حالی که واقعیتش حرامه ها، یا یه چیزی در واقعیت واجبه، ما میرسیم به چی؟ به حرمتش در حکم ظاهری. اینو جناب صاحب اصول میگه خوی اشکال نداره، که ممتنع نیست. حکم ظاهری و واقعی دو رتبن. زمانی شما میتونی بگی اینجا محال پیش میاد که در همون رتبه یه حکم واقعی ما یه حکم دیگر ثابت بکنیم برای اون شی که اجتماع زدان یا مثلان پیش بیاد، وقتی در دو رتبه داریم حکم ثابت میکنیم، یعنی یه حکمی به ما اندالله وصف واقعی هم داره، حالا یه حکمی به ما ادعا الیه الامار اول اصل العملیه، میشه حکم ظاهری. اصلا حکم ظاهری و واقعی توی رتبه نیستن که تعارض بینشون پیش بیاد. خب این جواب صاحب فصوله. شیخ این جواب جواب مختصر و محدودیه و کار رو کامل روشن نمیکنه. شیخ در مقام پاسخ به این سوال و اون تقریر اول رو هم حل نمیکنه، مسئله تفویت مصلحت و اینها، فقط به این نکته دوم میپردازه. شیخ در پاسخ به اینها جواب جناب صاحب فصول رد نمیکنه ها، ولی میگه میتونیم جواب بهتری اینجا بدیم. که اول رو عبارت صاحب فصول بخونم بعد میرسیم به شیخ. ببینید و اخرى بالحل، یعنی جواب دیگری که ما میتونیم بدیم جواب حلیه. به انه ان اريد تحریم الحلال الظاهری او عکسه، اگر منظورش از تحلیل حرام و تحریم حلال اینه که حلال ظاهری حرام میشه. حلال ظاهری بعضی اینجا 8 تا وجه درست کردن، حلال ظاهری حرام بشه، حرام ظاهری حلال بشه، حلال واقعی حرام ظاهری بشه. من دیگه وارد اون وجوه نمیشم، با همین مقدار میشه حرف صاحب فصول فهم. او عکسه، عکسش چیه؟ یعنی تحریم، تحلیل حرام ظاهری، این که حرام یا حلال ظاهری شما حلال بشه یا حرام. جناب صاحب فصول میگه فلان و سلم لزومه، اصلا این ملازمه ای نداره با حجیت اماره، یعنی حجیت زن ملازمه نداره با اینکه خدمت شما که عرض بکنم تحریم حلال ظاهری یا تحلیل حرام ظاهری اتفاق بیفته. چرا؟ چون حرام یا حلیت ظاهری اصلا خودش حاصل امار است، خودش حاصل اصل عملیه دیگه، معنی نداره دوباره اون حکمش عوض بشه. یعنی ما مجموعه اماراتمون رو هم ریختیم برای این حکم، برای این شی حکممون تعیین شده. اگه بعدن در امارات هم تغییری به وجود داد، این حکم از بین میره، حکم دیگه ایجاش میشینه. لذا اصلا دو تا حکم واحد بر شی واحد اصلا شکل نمیگیره در اینجا. این یک. دو، و ان اريد تحریم الحلال الواقعی، اگه منظورش از تحریم حلال، تحریم حلال واقعیه ظاهرن، یعنی ما در مقام ظاهر برسیم به حلیت یه موضوعی که در ثبوت و واقع حکمش حرمته. ایشون میگه فلان و سلم امتناعه، بله پیش میاد ولی اشکال نداره. تعارض حکمین در رتبه واحده که مشکل به وجود میاره، در دو رتبه که اصلا تعارضی با هم ندارن، دو تا موضوع هن عملا. لذا اونایی هم که بعدن میخوایم بگیم میخوان تعبد بدن به اصل، ببخشید بفرمایید حکم ظاهری و حجیت زنون، اونا با حفظ این که در ثبوت و واقع حکمش تغییر نمیکنه اینو میگن و معتقدن که این حکم مخالف حکم واقعی هم نیست. برای همین هم است که خیلی هاشون اجزا رو در امارات نمیپذیرن. حالا اونجا میدونن بحث خودشو داره ها، و میگن اگر حکم واقعی کشف شد باید بری بهش عمل بکنی، چون حکم واقعی سر جاشه. حالا البته توی این بعدن بعد هم طریقه سببیت رو بخونیم، هم طریقیت رو و هم مصلحت سلوکیه رو، که توضیحش کامل معلوم شه. خیلی خوب، شیخ میفهمد ول اولا ایقال، بهتر اینه که اینطور بگیم. این بیانی که من میخوام بکنم بیان بهتریه برای این مطلب. بهتر اینه که چی بگیم؟ بهتر اینه که این مطلب رو بست بدیم و توی بستش هم به مسئله اجتماع ضدین بپردازیم و هم مسئله مصلحت رو حل کنیم. خب باشه جناب آقای صاحب فصول، اجتماع ضدین رو حل کردی، مصلحت رو میخوایی چه کار کنی؟ توی بیان ابن قبه این هم میتونه در بیاد که آقا تعبد به زنون باعث تفویت مصلحت میشه، که بعد یا این حد وسط رو پررنگ کردن. تو آخوند و اینها خیلی این پررنگ، اگر مظفر میگاتون باشین مطلب براش پررنگ بود. خب اونو میخوای چه کار کنی؟ تفویت مصلحت رو میخوای چه کار کنی؟ شیخ میگه تو پاسخ من به اونم میرسی. شیخ برای پاسخش دوستان اول دو تا مسلک اساسی عمل به زنون رو از هم جدا میکنه. میگه ما یا به زنون عمل میکنیم در مقام انسداد باب علم، یا به زنون عمل میکنیم در مقام انفتاح. ایشون میگه اگه مقام اون مقام انسداده، یعنی اصلا لا یمکن ان نصل الی واقع، لذا معنی نداره که دیگه اینجا شما بگید عمل به زنون باطله و جائز نیست. جناب ابن قبه، وقتی من قطعا دسترسی به واقع ندارم دیگه راهی جز زنون ندارم، چون اگر بخوام زنون رو هم کنار بزنم شیخ میفهمه چی؟ کلبهائم و المجانین میشیم، تکلیف دیگه از همه برداشتیم، هیچ کسی هیچ تکلیفی انگار نداره، چون واقعش رو که نفهمیدیم. با زنون هم که تکلیف ثابت نمیشه هیچ، انگار هیچ حکمی این وسط باقی نمیمونه. دقیق میکنید؟ این هم قطعا باطله که این جز خودش جز مقدمات انسداد آل بنده ما بخونید. این یک. اگه در مقام انفتاح دارید از بحث زنون حرف میزنید و اینکه عمل به زنون باطله و نمیشود و مستلزم تناقضه، اون انشالله میرسیم انشالله. اونجا باید مسالک مختلف رو تو اون باب بخونیم. یه مسلک مسلک طریقیت، یه مسلک مسلک سببیته، یه مسلک هم بعدش خودش اضافه میکنه مسئله سلوکیه. توی باب انفتاح، یعنی من دوستان فرض اینه من میتونم به قطع برسم، به علم برسم، اما به همین زنون عمل میکنم، آیا جایز؟ اونجا حرف ابن قبه جدیتر و سنگینتره. ببینید بالاتون، ول اولا ایقان بچه اولویت شما عرض کردم، هم شیخ مفصلتر داره میگه، هم میپردازه مسئله تفویت مصلحت. انه ان اراد امتناع التعبد بالخبر في المساله التي انسد فيها باب العلم بالواقع، اگه اینطوری اراده کرده که نمیشود تعبد داد به خبر، یعنی خبر واحد، در اون مساله ای که انسد فيها باب العلم بالواقع، باب علم اونجا بسته است، نمیشه به واقع رسید. فرض اینه، فلا یعقل المنع عن العمل به، معنی نداره که من کن از عمل به خدمت شما که عرض بکنم خبر، تعبده به خبر، فضلن ان امتناعهی، نمیتونه من کن چه برسه امتناعش. باز من از عمل غیر از امتناعها، گاهی امکان ثابت میشه، شاره میگه نه عمل نکن، که حالا بعدا توی بحث وقوع تعبده به زنون میخونیم آیات تحریم عمل به زنون، میرسیم اونجا. شیخ میگه اینجا حتی کسی نمیتونه منع کنه، چون من راهی ندارم، چه برسه به این که بخوای اثبات امتناع کنی. از ما فرض عدم تمکن من العلم بالواقع اما ان يكون للمكلف حكم في تلك الواقعه و اما الا يكون له فيها حكم كالبهائم والمجانين، چون اگر من علم به واقع ندارم، یا باید بگی حکمی داره این مکلف یا هیچ حکمی نداره، مثل چهارپا و مثل مجانین هیچ حکمی نداره. فعل الاول، اگه میگی حکمی داره، خب بعد ارجاعش بدی به زنون دیگه، به امارات. فلا مناس عن ارجاعه الى ما لا يفيد العلم، راه چاره‌ای نداره جز اینکه ارجاعش بدی به چی؟ ما لا يفيد العلم، چون يفيد العلم که به دست نمیاد اینجا، که مفید علم چیزی نداره. که چی هم من بیانی است، من الاصول او الامارات الظنیه التي منها خبر الواحد، اصول امارات ظنی که یکیشون هم خبر واحده، که دعوای اصلی سر خبر واحده، یکیش خبر واحد. و الثانی، اگه بگی کلبهائم و المجانین و حکمی برشون نیست، یلزم ترخیص و فعل الحرام الواقعی و ترک الواجب الواقعی، میگه اگه بگی هیچ حکمی هم ندارن، یعنی به اینا اجازه دادی که افعال حرامو به حلیت انجام بدن و او فعلی که واجبم هست و انجام ندن، و یه همون چیزی که ازش فرار میکردی، میخواستی مردم معتقد به حلیت حرام و حرمت حلال نشن. ببینید الثانی، یعنی اگه بگیم همه احکام برداشته میشه، یلزم ترخیص و فعل الحرام الواقعی و ترک الواجب الواقعی، فقد فر المستدل منهما، مستدل که از همین داشت فرار میکرد، که لذا نمیتونی قائل به اینم بشی، پس باید بپذیری که در مقام انسداد ما میتونیم بریم سراغ زنون. این یک. خب فان التزم ان عدم التمكن من العلم لا وجوب ولا تحریم لان الواجب والحرام ما علم به طلب فعله او ترکه، اگه کسی اینطوری بگه که آه وقتی که من تمکن از علم ندارم، نه وجوبی وجود داره واقعا نه تحریم، چرا؟ چون قائل شده به عدم اشتراک احکام بین عالم و جاهل. یادتون دوستان در اصول فقه مظفر، آیه مظفر اونجا ثابت کرد که احکام بین عالم و جاهل مشترکن. یعنی چی؟ یعنی تو علم به حکم داشته باشی یا نداشته باشی، حکم وجوب برات فعلیت داره. علم شرط فعلیت نیست، شرط تنجزه. لذا اون شرایط عامه تکلیفی میشد قدرت و بلوغ و عقل، علم جزشون نبود. حالا اگه کسی بگه نه علمم جز اوناست، یعنی چی؟ معنی حرفش، ترجمه حرفش اینه، یعنی اگر به چیزی جهل داری، اساساً واجبی گردنت کلن نیست، هیچ واجبی نیست، واجب فرع بر علم. خب اگه اینو میگی لأن... که اینطوری بگید لأن الواجب والحرام ما علم به طلب فعلیه او ترکیه، معلوم الواجبیه و معلوم الحرمه، اون واجب میشه، قلنا اینطوری به شما میگیم فلا یلزم من التعبد بالخبر تحلیل و حرام او عکسی. اگه اینو بگی خودی که پس حرام و واجب واقعی در ثبوت نداریم، چون علم بهش پیدا نمی‌کنیم. تو این فرض دوستان، فرض ما عدم علم دیگه. اگه اینو بخوای بپذیری، یعنی افراد جاهل وجوب حرامی گردنشون نیست، پس هیچ ثبوت نفس الامری وجوب حرامی ندارن. لذا میتونن چیکار بکنن؟ به همون حکم ظاهری عمل بکنن. و اصلا اینجا دیگه دوتا حکم نداریم، فقط یه حکم داریم، چون حکم واقعی در بیان شما منتفی شد. البته اینا دیگه لوازم حرف اونا، شیخ داره تمام شقوق رو میگه، نه که ابن قبه اینا قائله، داره همه شقوق رو میگه. و کیف کان فلا نظن شه و خودش هم داره همین رو میفهم. ببینید، فلا نظن بالمستدل اراده الامتناع فی هذا الفرض. به نظر ما میرسه که منظور ایشون فرض انسداد باب علم نبوده، بلکه فرضش فرض انفتاحه. بل ظاهر انه یدعی الانفتاح، بلکه ظاهر اینه که جناب ابن قبه مدعی انفتاح باب علم، مدعی انسداد نیست. که حالا انشالله انسداد به سر جاش، البته کسی نمیخونتش، ولی خب بخونید خوبه. چرا؟ لانه اسبق من السید. اصلا جایگاه تاریخی ابن قبه کجاست؟ قبل سید مرتضی است. سید مرتضی اون کسیه که ما در باب خبر واحد در اصول فقه هم خوندید، بعدن انشالله توی همین بحث خبر واحد تو قطع زن نمیخونید، که جناب سید معتقد بود که اصلا اخبار محفوف به قرائن قطعیان. سید مرتضی گفت اخبار محفوف به قرائن قطعیان. یعنی چی محفوف به قرائن قطعیان؟ این اصلا ما علم داریم به احکام، ما علم داریم به احکام، مشکل علمی که ما نداریم که. حالا جناب ابن قبه تازه قبل از سیده، دقت میکنید، ابن قبه تازه قبل از سیده، یعنی جناب ابن قبه توی دورانی که حتی از سید وضعش برای اتصال به زمان معصوم راحت تره. لذا اصلا مسئله انسداد مطرح نبوده اون زمان، که ما برداریم مسئله انسداد رو ببریم بذاریم جلو ابن قبه. اصلا انسداد بعدن مطرح شد به خاطر خفای قرائن، به خاطر مشکلاتی که بعدن به وجود آمد. این سیر بود که اساسا مسئله انسداد رو اوور توی فقه و اصول شیعه. لذا قطعا ایشون بحثش این نبوده. لأنه اسبق من السيد سيد مرتضى و اتباعه و اتباع سيد مرتضى الذين ادعوا انفتاح باب العلم. اون بزرگوارانی که چیکار کردن؟ ادعا کردن چی؟ انفتاح باب علم رو. حالا سید ابن قبه که از اونها هم اقدمه، به جهت زمانی نزدیکتر است به جناب، بفرمایید، به زمان غیبت، که قطعا در برای اون مسئله انفتاح مشخصه. و من ما ذکرنا ظهر انه لا مجال للنقض علیه به مثل الفتوا. حالا شیخ برمیگرده نقض صاف اصول رو خراب میکنه، میگه حالا که اینو گفتیم دیگه نمیتونید اشکال بش بکنید که چی؟ که آقا تو فتوا هم ما غیر مطابق با واقع داریم، چرا اونجا رو نمیگی؟ چون ابن قبه میگه اصلا دعوام فتوا نیست، فتوا محل انسداد علم بر مکلفه. مکلفی کشاورزیه، اصلا توان علم‌اندوزی و توان سید مرتضی شدن و توان بروجردی شدن نداره. لذا عملا بر او باب علم منسده، او نمیتونه برسه به حقیقت این قضیه. چون انسداد داره باب علم فی وقتیهی، رجوع میکنه به عالم، به مجتهد. لذا رجوعش به مجتهد و رجوعش به بیینه یا اماره یا زن از باب انسداد، اصلا باب انسداد باشه که خارج از محل بحث ابن قبه است. ابن قبه در واقع انفتاحه. لذا جناب صاحب حضور نمیتونی به این اخص کنی بهش. حالا جالبه شیخ قطعا میاره داخل. حالا ببینید، و مما ذکرنا ظهر انه لا مجال للنقض علیه به مثل الفتوا. نمیتونی نقض کنی جناب صاحب حضور با چی؟ با نقض به مسئله فتوا. چی بود نقض به مسئله فتوا؟ اینکه آقا در فتوا هم مفتی قولش برای مکلف و مقلد یقین آور که نیست، که فقط حجت. لذا احتمال داره اشتباه بکنه، اونجا تحلیل حرام پیش بره، تحریم حلال. خب شیخ میگه بیاد، اصلا ابن قبه کاری به اونجا نداره، اونجا مسئله انسداد نم انفتاح. لان المفروضه انسداد و باب العلم علی المستفتی، فرض اینه که او کسی که داره استفتا میکنه خودش نمیتونه به دست بیاره اینجا حکم شرعی رو. ولیس له شیء ابعد من تحریم الحلال و تحلیل الحرام من القول من العمل بقول المفتی. دورترین جایی که میتونه این آدم از تحریم حلال و تحلیل حرام بایسته که مطمئن ترین جاشه، همین عمل بقول مفتیه. راه دیگه ای نداره. این مأمون ترین جایی که نزدیکترینشه به واقع. این که چی به نظر یه عالمی عمل بکنه که قطعا از بقیه عالمه که شرط اجتهاد، شرط تقلید و این هاست. و لیسه، ببینید، لهو شیئون، هیچ راهی، چیزی ابعد من تحریم الحلال و تحلیل الحرام من العمل قول المفتی وجود، مفتی وجود نداره. هیچ چیزی برای او دورتر از عمل به قول مفتی از تحلیل حرام و تحریم حلال نیست. آقا اگه یه جای اونورتر بود میشد بره، میگفتیم بره، جای اونورتر نیست. بهترین جایی که میتونه فاصله بگیر از اینکه خدای نکرده تحریم کنه حلال الهی را، تحلیل کنه حرام الهی، اینجاست. خب لذا حتی انه لو تمکن من الظن الاجتهادی فالاکثر علی عدم جواز العمل بفتوى الخیر. در تا اونجا که عموم فقهای ما میگن اگر این آدم میتونه به ظن اجتهادی به احکام برسه، حرامه برش برای تقلید بکنه، بعد خودش بره تو مدارک و ادله بگرده و بر اون اساس بره تحلیل بکنه و فتوا بده. دقت میکنید؟ در این حد مسئله. و کذالک نقضه بالقطع. آقا قطعش جالبه، دیروز یکم سر قطع بحث کردیم. شیخ میگه قطعم، ولی اون بحث ما خارج از مسئله انسداد بود، تو همون فضا می‌خواستیم درستش کنیم. شیخ میگه قطع هم نمیتونه دلیل نقض باشه بر جناب ابن قیبه. چرا؟ چون انسانی که تو قطعه، قطعی که مطابق با واقع نیست، دوچار انسداد. این خیلی جالبه، دقت کنید چرا دوچار انسداده. ما قبلا گفتیم قاطع چیزی جز این مقطوعش نمیبینه، فکر میکنه همین واقع، هر چیز دیگه رو ضد واقع یا غیر واقع میبینه. لذا قاطع وقتی که به قطع رسید تمام راههای دیگه برش بسته میشه، چون فکر میکنه این درسته دیگه، به همین میخواد عمل بکنه. لذا قاطع نسبت به علم وضعیتش انسداده، وضعیتشه، چون اصلا دیگه نمیتونه بره دنبال علم، چون اصلا غیر این رو، علم یعنی چی؟ یعنی اون مثلا حکم مطابق با واقع، هر حکمی جز این چیزی که خودش بهش رسیده رو اصلا مطابق با واقع نمیدونه که بخواد بره دنبالش. دقت کردید؟ همه اینها رو باطل میدونه، مطابق با واقع نمیدونه اصلا. لذا قاطع هم تو انسداده. لذا جناب صاحب فصول نباید به قطع ایشون رو نقض میکردید. ببینید؟ و کذالک نقضه بالقطع مع احتمال کونه فی الواقع جهلا مرکبا. و همینطور نقض جناب ابن قبه به قطع کی؟ با این دلیل. گفتیم چی؟ گفتیم چون قطع هم شاید جهل مرکب باشه دیگه، و اگه جهل مرکب باشه چه اتفاقی میفته؟ خب تا واقع نیست. خب شیخ میگه اینجا هم نمیشه. لذا دو تا از نقضا رو از دست گرفتیم صاحب فصول. چرا؟ فإن باب هذا الاحتمال منسد على القاطع. اصلا او به احتمال توجه نمیکنه، اصلا توجه به این احتمال نمیکنه، ملتفت به این احتمال نمیشه. دقت میکنه؟ چون که ملتفت به این احتمال نمیشه، چون تو قطعه و خودشو وسط واقع میدونه و چیزی جز این درست نمیدونه، دیگه اصلا ملتفت به غیر این نمیشه. لذا او در انسداد واقع می شود، لذا نمیتونی به این اخذش کنی. خیلی خوب. و ان اراد الامتناع مع انفتاح باب العلم و تمکن منه فی مورد العمل بالخبر فنقول. حالا اگه بگیم آقا انفتاحیم، انفتاح یعنی چی؟ یعنی ما میگیم می شود به واقع رسید، به واقع میشه رسید. اینطور نیست که رسیدن به واقع محال باشه و ممکن نباشه، نه، میشه به واقع رسید، مشکلی هم نداره و رسیدن به واقع هم ممتنع نیست. میگه اگر اینو بخوای بگی، اگر بخوای اینو بگی، خب اینجا بله، اینجا میتونیم بحث بکنیم و منظور ابن قبه هم همینجاست. شیخ حالا برای اینکه بحثشو اینجا جلو ببره به دو مسلک مهم در باب تعبد به خبر اشاره میکنه. یه مسلک چیه؟ مسلک طریقیت. مسلک طریقیت میگه چی؟ میگه اماره ای که از جانب شارع برای تو حجت میشه فقط پله، همین 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 همین، هیچی توش نیست، صفر صفر به جهت مصلحت. این یه پله، اگه با این پل رسیدی به واقع به مصلحت میرسی، نوش جونت. اگه نرسیدی به واقع، این پله تنها اثرش برای تو چیه؟ شما بگید معذریت، عقابت نمیکنن بعدا، چون مسیری که شارع تاییدش کرده. اما اینطور نیست که اگه به واقع نرسی صرف رفتن توی این پل برات یه مصلحتی بفرما ایجاد بکنه، که مشهوره و همه تقریبا علمای اصولی خودمون قائل به همینن. حالا شیخ اینجا یه حرف دیگه میخواد بزنه که حالا هم سراغونم بریم، یا نه حجیت امارات و جعل امارات از قبیل سببیته، یعنی امارات در معدای خودشون ولو این معدا با اون واقعه یکی نباشه یه مصلحتی ایجاد میکنند، لذا که انه تو به اماره رسیدی که حرمت یه شیء رو میگه، در واقع اون شیء در واقعش حلاله. شما اگر با این اماره به حرمت او رسیدی، یعنی عملا در واقع مصلحت برای حرمت او هم درست میشه، لذا اگه این طریق رو سلوک کردی مصلحتش رو میبری. فقط پل نیست، مصلحت سازه، خیلی مهمه، فقط پل نیست، مصلحت میسازه برای تو، که این دو تا تقریر خودش داره. این تقریر تقریر تصویبه، یه تقریرش تقریر اعتزالیه، یه تقریرش تقریر خدمت شما که عرض بکنم بفرمایید معتزلیه، یه تقریری هم که تو این فضا میشه از او صحبت کرد تقریر مصلحت سلوکیه، یه که حالا بعد ببینیم ذیل سببیت میره یا نه. انشاءالله میخوایم خدمت شما که عرض بکنم این مسلک طریقیت و بعد سببیت رو بحث بکنم، که حالا خود شیخ این رو ذیل سببیت میبره، مصلحت سلوکی خودشو، به طوری که خارج از اون فضای بیان اشاعره و معتزله بشه. انشاءالله در جلسه بعد همین تیکر رو ادامه میدیم. پس ما تا اینجا در مورد زن بیان دلیل اول ابن قبر رو جواب دادیم، دلیل دومش رو با بیان صاحب فصول یه نقضی رفتیم، یه حلیش رو گفتیم کافی نیست ولی اولا زدیم، نقضیش هم دو تا اشکال بش کردیم، گفتیم دو تا از موارد داخل نیست، خودمون رفتیم تو فضای زن انسدادی و زن انفتاحی، زن انسدادی گذاشتیم که دارم میخوام توی زن انفتاحی پاسخ بدیم. برکت صلوات محمد و آل محمد.